جهانهای دیگر رو.
بله.
که احتمالاً اگر خودش بخواد تجربه کنه ممکنه هیچ وقت در سراسر عمرش امکانش رو پیدا نکنه. این لذت در جان او می‌نشینه و ادامه خواهد داد این مسیر رو.
بله.
یعنی اهل کتاب خوان بودن، کتاب خوان بودن و اهل کتاب بودند یه چیزی است که خودش از درون خودش یک حرکتی تولید میکنه، لذت فزاینده ای تولید میکنه، عادت به مطالعه رو مجدد تشدید میکنه. و به نظرم کسی نمیتونه، اگر کسی اهل مطالعه کتاب شد دیگه نمیتونه این عادت
نمیتونن ترکش
بده، کنار بذاره. بله. و در واقع ترکش بینه من یک اعتیاد مقدس میدونم.
بله.
دوستان جوانتری هم که میخوان از من میپرسن چی کار بکنیم، میگم شما مثلا با حوزه‌ای که علاقه دارید شروع کنید، اول اعتیاد به مطالعه پیدا بکنید، بعد دیگه خودتون نمیتونید اون رو کنار بگذارید.
بله. به دوستتون هم اون زمان فکر میکنم گفته بودین، میدونی چیه وقتی یه کتاب میخونی یه سوالی تو ذهنت ایجاد میشه، میری سراغ کتاب بعدی و همینطور کتاب بعدی و کتاب بعدی،
همینطوره دیگه. بله. متوقف نمیشید.
بله. یه کتاب دیگه هم شما دارین که قراره ما 20 جلد از اون کتاب رو هم تقدیم شنونده ها میکنیم با امضای شما، ماجرای فکر شهید آوینی. یه توضیح کوتاهی هم در مورد اون کتاب و آیا اون کتاب هم به صورت رمان چاپ شده یا نه؟
از نظرتون شهید آوینی یکی از شخصیت های مؤثر در من بوده، یعنی از حدودا 20 سال پیش که مطالعه رو خیلی جدی تر شروع کردم.
بله.
از ابتدای دوره دانشجویی در واقع، چون من سال 78 وارد دانشگاه شدم، دقیقا 20 سال پیش. یکی از شخصیت هایی که خیلی روی من مؤثر بود.
بله.
نگرش هاش و افکارش، خیلی ها شهید آوینی رو به عنوان یک فیلمساز میشناسن، ولی واقعیتش این است که یک معلم هست، یک متفکر خیلی جدی هست، به خصوص از حوزه هنر و رسانه و فرهنگ.
بله.
این شخصیت، اون شعفی که در من به وجود اومد پس از آشنایی با مقالات او و کتابهای او، سعی کردم از طریق چه تدریس و سخنرانی و بعدها از طریق نوشتن دیگران رو هم شریک کنم در این شعف و لذتی که از آشناییم با این افکار بردم، بهرهی که بردم رو به اشتراک بگذارم. مجموعه درس گفتارهایی که در تدریس کتابها و مقالات و افکار شهید آوینی داشتم رو دوستان زحمت کشیدم به صورت یک کتاب بعد از چند بار ویراستاری در نشر معارف در واقع منتشر شد به اسم ماجرای فکر آوینی. در واقع یک دوره غرب شناسی است.
بله.
از نگاه انقلاب اسلامی سعی کردم در خود این کتاب شخصیت ها و کتاب های مهمی که یک جوان به خصوص با دغدغه های فرهنگی و سیاسی میتونه داشته باشه معرفی کنم به او و راه های جدیدتری رو پیش و پاش بگذارم برای مطالعه.
بله. پس این کتاب به صورت رمان نیست؟
نه کاملا به صورت در واقع پیاده شده درس گفتار هاست.
بله. انشاءالله که فروش هر دو کتاب و خوانش این دو کتاب توسط مردم بسیار عالی و خوب باشه. تشکر میکنم از شما، شب خوبی رو پیش رو داشته باشید. باز هم تسلیت میگم این ایام رو و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
ما خدا نگهدار آقای دکتر یامین‌پور. عزیزان شنونده، در شب 28 صفر المظفر، شب رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت امام حسن مجتبی سلام الله علیه هستیم. این لحظه ها صلواتی میفرستیم و تقدیم میکنیم اون رو به محضر پیامبر خوبی ها حضرت محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
فاطمه غلغاست، چشای علی دریاست. فاطمه غلغاست، چشای علی دریاست. سر حسین و حسن روی سینه تاهاست. صدا میاد از دو لبهای پیغمبر، خدا برسه به داد دل حیدر. صدا
از آستارا امیره نیکدخت گفتن به نظر بنده زندگی عالمان و عارفان برجسته بهترین الگوی عملی بروز است برای ما. در جواب سوال ما که گفتیم مطالعه درباره زندگی علما به عنوان مدافعان و محافظان و مکتب محمد آل محمد چه تأثیری توی زندگی ما داره؟
علما درس دوست داشتن اهل بیت علیه السلام را به ما یاد دادن و هر کس دوستدار اهل بیت شد به نور خدا خواهد رسید. با تشکر از برنامه خوبتون. لاجوردی از اسلام شهر.
عالم زیر دینه. با تشکر از خانم کیانی از ایزه، نعمت‌الله قربانی از قزوین، سید تقی متعز از شهر بهارستان اصفهان. پیامکی رو میخونم از زرین شهر اصفهان، متعلق به سرکار خانم مریم وفایی. گفتن سلام و شب بخیر محضر شما. علیکم السلام، شب شما هم بخیر. از مطالعه منش و زندگی علما درس‌هایی چون تعلیم و تفکر، قناعت و ساده زیستی، صبر و اخلاق نیکو و درس خدا محوری میآموزیم. خانم مریم وفایی از شما متشکرم. یه پیامک هم داشتیم از لیلا وفایی، باز هم از زرین شهر، که احتمالاً دو خواهر بزرگوار باشن. ممنون از هر دو. از زرین شهر اصفهان بریم به زرین دشت استان فارس. برامون مختار امیری نوشتن مطالعه و تحقیق در زندگی عالمان و دانشمندان جایگاه مهم و نقش اساسی توی زندگی ما داشته و داره.
بعد من فاطمه از عالم سیر میشه، یا علی بعد من دو سه روز زهرا پیر میشه، یا علی بعد من فاطمه از عالم سیر میشه.
سید قدرت‌الله حسینی از باشت گفتند مطالعه توی درباره زندگی علما باعث تقویت ایمان و عقیده ما میشه و همینطور سرنوشت زندگی اونها رو میتونیم الگو و اسوه زندگیمون قرار بدیم. متشکرم از مشارکتتون تا این لحظه. ما به 40 نفر در برنامه این هفته، 20 نفر از جمع پیامک‌ها و تلفن‌ها و 20 نفر از فضای مجازی، به هر 40 نفر هر کدام یکی از آثار آقای دکتر یامین‌پور رو هدیه خواهیم کرد. علیرضا 20 جلد کتاب نخل و نارنج و 20 جلد هم کتاب
ماجرای فکر شهید آوینی، 8 بسته تلفن همراه هم اضافه کن،
اینترنتی بله، 3 تام که مربوط به بخش مسابقه بله. همون هستن.
میشه مجموعه 51 جایزه که انشالله تقدیم خواهد شد به شنونده‌های خوبی که همراه ما هستن و کتاب میخونن.
بله، و کتاب‌های یامین پور با امضای خودشون تقدیمتون خواهند کرد
انشالله. بله.
شما عزیزان از همین امروز اول هفته دست به کار شدید و بخشایی از کتاب نخل و نارنج آقای دکتر یامین پور رو خوندید و برای ما ارسال کردید. یکی از خانش ها رو الان بشنویم ببینیم چگونه است، متعلق به چه بزرگواری است.
کتاب نخل و نارنج صفحه 77، بخش از مکالمه شیخ منصور و شیخ مرتضی. منصور: این همه شتاب برای چیست؟ از ابتدا گمانم این بود که از چیزی میگریزی، از دسفول به بروجرد، از بروجرد به اصفهان و از اصفهان به جای دیگر. شیخ مرتضی: حق همین است که گفتی، میگریزم. منصور: از چه؟ شیخ مرتضی: سیر در آفاق خود نوعی گریز است، گریز از یک جا ایستادن و عادت کردن به ایستادن، از ایستادن و عادت کردن میگریزم که سخت هراس انگیزند. سیر در نفس هم گریزی دیگر است، هرچند گریز از خود بال و پر می خواهد، خدا نصیب کند. منصور: بی هدف که نمی رویم. شیخ مرتضی: اشتیاقم به زیارت نفوس نورانی و علمای خود ساخته راهنمای ماست، هر کجا کسی از این طایفه ببینم در مقابلش زانو خواهم زد و مقصد نهایی مشهد امام هشتم حضرت رضا علیه السلام است، پس از آن به دسفول مراجعت خواهیم کرد.
بله، یه خانش بود از دوست بزرگواری که حالا شنیدیم. تا آخر هفته، تا پنجشنبه یا تا جمعه، علیرضا تا جمعه دیگه،
تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر فرصت هست برای ارسال بسته‌های صوتی. تشکر میکنم از ایشون که انقدر خوب و زود فرستادن. خوبم بود واقعا.
بله، حالا این که این الان بگیم خوبه، فردا این دوستمون فکر کنه خب پس دیگه من برنده
شدم.
اینطوری نه، ولی
خوب بود. خدایی متشکرم. شاخصهای داوری رو من به کانال یار مهربان ارسال کردم که چگونه بسته‌های صوتی شما داوری میشه.
همین ملاقات مشخص.
بله،
ممنونم علیرضا.
یا علی، التماس دعا دارم از شنوندگانمون و شما آقا رضا. خدا
شما بر ما دعا کن. آینا این زاده آقایان و خانم ها، یاران مهربان، تسلیت دوباره خدمت شما، التماس دعا و خدا نگهدار.
یا رسول الله، با تو هم تا جان به تنم دارم. یا رسول الله،
با تو هم تا جان به تنم دارم، این محبت را دارم و از غیر تو بیزارم. گریت زداغت آسمان.
درود بر شما همراهان خوب شبکه رادیویی معارف، تشکر میکنم از همکاران خوبم در برنامه یار مهربان، برنامه پنجره مستند رادیویی پنجره آماده پخش هست. بشنوید تا ادامه برنامه خدمت باشیم.
سلام، من الان در خیابان ارم در شهر مقدس قم هستم. توی این خیابون یه باغ خیلی بزرگ قرار داره که البته از گل و درخت توی اون خبری نیست، اما هر روز هزاران نفر از ثمرات این باغ استفاده میکنن. باقی که در سال 1353 به دست آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی رحمت الله علیه تأسیس شده.
در این کتابخانه 37,000 جلد نسخه خطی نگهداری میشه. این عظمت نصف نسخه خطی ماست و نصف دیگرش در بخش دیگه در کتابخانه در ساختمان جدید ما، اونم دو طبقه زیر زمین هست. این کتابخانه به جهت این نسخ سومین کتابخانه جهان اسلامه بعد از کشور ترکیه و مصر و اولین کتابخانه در ایران.
با آغاز انقلاب صنعتی و به حرکت درآمدن چرخهای کارخانه‌های عظیم در غرب، نیاز به منابع اولیه و بازار مصرف هر روز بیشتر می‌شد. این موضوع انگیزه تجاوز به نقاط دور و دست نخورده جهان را بیشتر می‌کرد. اما غربی‌ها تنها به اندوخته‌های مادی و طبیعی مشرق زمین بسنده نکردند و به سرعت آثار فرهنگی این مناطق را هم به عنوان غنیمت به دانشگاه‌ها و موزه‌های مغرب زمین بردند. در این میان هزاران نسخه کتاب قدیمی که به دست عمال محلی اونها و با استفاده از جهل عمومی خریداری شده بود به این کشورها منتقل شد. در حدود سال 1340 قمری در نجف اشرف طلبه جوانی با یکی از این عمال محلی بر سر خرید یک کتاب درگیر شد.
مرحوم عبوی زمانی که ایشون در نجف بودن فرمودن یه روزی من در بازار عبور می کردم، دیدم یه کاروانسرایی هست به نام قیصریه، روحانیین زیاد تردد می کنن اونجا. سوال کردم چه خبره؟ گفتن اینجا علما که فوت می کنن کتاباشون میارن حراج می کنن. فرمودن رفتم وارد شدم، دیدم عده زیادی حلقه زدن، یه آقایی با چوب میزنه کتابها رو میفروشن و دیدم بیشترین کتابا رو یه آقای نشسته کیسه پولی گذاشته جلوش. پرسیدم کیه؟ گفتن آقای کاظم دوجیلی، کاظم دلال، نماینده کنسول پیر استعمار انگلیس در بغداده که این ذخایر رو جمعه به جمعه جمع میکنه میبره بغداد، دوباره پول میگیره، در طی هفته کتابها رو میخره.
سید شهاب الدین که در خانواده اهل علم تربیت شده بود نمیتونست نظارگر حراج آثار علما و بزرگان اسلام باشه، از این رو تصمیم گرفت جلوی این کار رو بگیره، اما چیزی در اختیار نداشت.
اینقدر ایشون وضع مالیشون خراب بود که میفرمودن بعضی طلبا بودن که متمکن بودن، کاوهایی که میوردن برگای روشو در می آوردن تو پاشوروی حوض می ریختن. من و همحجره‌ایم نصف شب می رفتیم تو پاشوروی حوض اون برگای اضافی رو ور می داشتیم تو حوض می شستیم می رفتیم تو حجره سد جو می کردیم.
اما آتش سید شهاب الدین به حفظ آثار مکتوب گذشتگان بیش از آن بود که گرسنگی و تشنگی او را از ادامه راه منصرف کنه.
اومدن یک وعده غذاشون رو در زندگی حذف کردن، شبها نماز روزه استیجاری به جا می آوردن، در یک کارگاه برنج کوبی هم پس از فراغت از درس و بحث شبها در اون کارگاه کار کردن و دستمزد خودشون رو صرف خرید کتاب می کردن.
روبرو شدن با کاظم دلال و مشاهده به تاراج رفتن ثروت مسلمانان، آتش نهفته در دل سید شهاب الدین رو شعله ور ساخت و او رو مصمم کرد که به جمع آوری و حفاظت آثار مکتوب بپردازه.
روزی هم بر سر خرید یک نسخه خطی با همین کاظم دلال درگیر میشن و ایشون رو شبی زندان میافکنن و صبح روز بعد با وساطت مراجع وقت ایشون رو آزاد میکنن، مشروط بر این که اون کتابی که خریده بدن به این نماینده کنسول. ایشون میان و به دوستانشون میگن تو مدرسه بیایید این رو جزء به جزء بکنیم، هر که توان داره چند صفحهشو بنویسه که چند ساعته این نسخه رو بنویسیم و اصلشو بریم تحویل بدیم.
آیت الله مرعشی نجفی در فاصله سالهایی که در نجف اشرف زندگی میکرد فهرستی از کتابهای چاپی و خطی رو که به نظرش ارزشمند بود تهیه و به تدریج اونها رو فراهم کرد و پس از مهاجرت به ایران با خود به قم برد.
مدت‌های محلی نداشتیم برای تأسیس این کتابخانه، ولی زیاد کتابهای فراوانی حقیقی قبل از تأسیس این کتابخانه جاهایی رخت به اهدا کردن.
نزدیک 300 جلد به کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران هدیه کردند. 400 نسخه خطی به کتابخانه حضرت عبدالعظیم اهدا فرمودند. بخشی رو به کتابخانه آستان مقدسه حضرت معصومه دادند، بخشی رو به کتابخانه آستان قدس و مقداری هم به کتابخانه حضرت شاه چراغ.
آیت الله مرعشی نجفی چندی پس از ورود به ایران با تأسیس مدرسه علمیه مرعشیه کتابخانه کوچکی در اون ایجاد کرد، اما مدت زیادی نگذشت که تعداد کتاب‌های چاپی و خطی از 10,000 مجلد بیشتر شد و ظرفیت اون کتابخانه کوچک به پایان رسید. آقای اوستی، مدیر روابط عمومی کتابخانه آیت الله مرعشی:
اولین کتابخانه‌ای رو که مرحوم آقا قریب 50 سال پیش ساختن در قم مدرسه مرعشی است، یعنی مقابل همین کتابخانه فعلی که الان هستی. دفترچه‌ای در اینجا هست برای ساخت اون مکانه، مطالب خیلی قشنگ داخلش هست. سطر ششم نوشتن در حال تحریر برای ساخت اون مکان. تمام دارایی من 35 تومن که معادل 350 ریال است میباشد. الهی، به کسی امیدوار نیستم جز فضل و کرم تو.
مرحوم آیت الله مرعشی زمینی به مساحت 1000 متر روبروی مدرسه مرعشیه خرید و مجموعه 16,000 جلدی از کتابها رو در ساختمان جدید که به نام کتابخانه عمومی آیت الله مرعشی نجفی نامیده شد جای داد.
خیال نمی کنم موضوعی از موضوعات باشه که در این کتابخانه نسبت به اون کتابی پیدا نشه، اقلا یک دو کتاب در اون علم پیدا میشه.
پس از انقلاب اسلامی ایران با دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی بعضی از زمین‌های اطراف کتابخانه هم خریداری و به اون ملحق شد و به این ترتیب بنای جدید کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی در 7 طبقه با 20500 متر مربع زیربنا به پایان رسید.
این کتابخانه را هم حقیقی وقف کردم و تولیت اون را هم با این مخلص سادتون آقای حاج آقا محمود قرار دادیم و بعد از اون هم به طبق وقفنامه نسلم بعدن است.
کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی مشمول قانون واسپاری هست، یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید یک نسخه از کتابها و نشریاتی رو که در ایران منتشر میشه از ناشران دریافت و به این کتابخانه ارسال کنه.
بخش‌های مختلف داره این کتابخانه
که در این مجال با بعضی از اونها آشنا میشیم.
بخش میکروگرافی و ریزنگاری که نسخه‌های خطی ازش یک میکروفیل تهیه میشه، از روی اون یک تصویر برای استفاده آقایون که میان اینجا از اون تصویر استفاده میکنن، از اصل نسخه ها نباید استفاده کنن که اینا ثروت ملی است و فرسایش پیدا میکنه. بخش مرمت و بازسازی نسخه ها داره اینجا که دوره‌های مخصوص رو طی کردن و از بعضی کشورها میان اینجا آموزش میبینن و به اخذ گواهینامه نائل میشن.
فرض کنید شما کتابی به این کتابخونه هدیه دادید. کتاب ابتدا در فهرست مخزن کتابخونه ثبت میشه. بعد اگر کتاب تازه منتشر شده باشه به بخش صحافان و اگر از نسخه های کهن باشه به آزمایشگاه کتاب فرستاده میشه. همراه با شما به بخش صحافان میریم و با آقای رحیمی مسئول این بخش همراه میشیم.
اینجا کتاب چاپی صحافی میشه، روزنامه و مجلات. کتاب از مخازن بالا اینجا تحویل میشه، اوراق میشه، دوخت میشه، برش میشه، بعدم به عنوان گرد و تهکوبی و جلسازی و بعد آخر کارم تلاکوبی.
الان چه کار کردین؟
این کتاب رو برش زدیم.
بعدش میره برای چه بخشی؟
برای جلسازی.
الان این کتابی که اینجا گذاشته شده مشکلشون چیه که آوردن برای شما؟
اینا همین که از چاپخونه اومده اینجا جلد خیلی معمولیه، جلد بازاریه. اینا باید اینجا دوخت بشه، برش بشه، بعد جلد چرمی برای اینا آماده میشه. کاری میکنیم انشالله که دیگه یه عمر کار کنه.
از چه چرمی؟
چرم بز.
ابزار کارتون چی هست که اسمی هم ببرید از این ابزار کارتون؟
ابزار کارمون میز و سنگ و قیچی و چاقو و مشته.
جنسش آهنه؟ آره
بله آهنه.
خب این به چه دردی میخوره؟
این به خاطر گرد کردن کتاب. بعد از گرد تهکوبی میشه، بعد از تهکوبی پارچه چسبانده میشه و آماده جلسازی میشه.
این الان چیکار کردید کتاب رو؟
من این کتاب گرد کرد.
اما اگر کتاب اهدایی از نسخه های کهن باشه، اول باید از آفت ها و میکروب هایی که بر اثر مرور زمان ممکنه به کتاب وارد شده باشن پاکسازی بشه. اهالی کتابخونه به این بخش میگن بیمارستان کتاب. آقای ونکی فراهانی مسئول بخش مرمت کتب خطی، آزمایشگاه و قرنطینه.
اینجا ما کتاب ها رو ترمیم میکنیم، اما روی نوشته ما به هیچ وجه دست نمیزنیم. یه بار قبل از بازسازی، اینم یه بار بعد از بازسازی، استثناءً به صورت شاذ و نادر ترمیم خطوط در قرآن کریم انجام میشه. این متن قرآن کریم که از بین رفته بود ترمیم شده، تصحیح آشکار شده و خطوطش هم کامل شده. یه جلد عهد قاجاریه که در معرض خطر بود قبل از بازسازیش و بعد از بازسازی همین جلد رو ملاحظه می‌فرمایید که به این صورت کامل شده. اگر کتابی اصلا جلد نداشته باشه، اینجا به سبک سنتی و اسلامی جلد ساخته میشه که لشاش هم نسبت به قدمت کتاب انتخاب میشه.
بعد از اینکه کتاب از بیمارستان و آزمایشگاه مرخص شد، باید از اون نسخه پشتیبان تهیه بشه تا اگر بر اثر حادثه آسیبی به کتاب وارد شد، محتوای اون از بین نره و پژوهشگران بتونن از اون بهره ببرن. این کار در بخش میکروگرافی کتابخونه انجام میشه که الان به آخرین دستگاه‌ها و فناوری روز دنیا مجهز شده. آقای میرطاهری مسئول بخش میکروگرافی:
کار اصلی اینجا ذخیره سازی اطلاعات نسخه خطی بر روی میکروفرم ها هست که این میکروفرم هایی که در حال حاضر استفاده میشه هم میکروفیلم هست و هم حافظه رایانه ای. در حال حاضر الحمدلله به سیستم های بسیار پیشرفته اسکنر نسخه خطی مجهز شدیم که هم قادر نسخه به صورت رنگی و سیاسفید با رزولوشن های 50 تا 600 دی پی آی و با پسوند های مختلف کار اسکن انجام میدیم و در حال حاضر کل نسخه ها رو از طریق سیستم اسکنر به دیجیتال تبدیل میکنیم. اما خب چون لازم هست که از اینها به صورت آنالوگ هم ما داشته باشیم، باز وسیله دستگاه کانورتوری که در این قسمت هست و مجهز هستیم به این سیستم، ما از روی اطلاعات دیجیتال اطلاعات رو به صورت دیجیتال تبدیل به اطلاعات آنالوگ میکنیم.
در آخرین مرحله کتاب به بخش گنجینه نسخه های خطی میره و در اونجا نگهداری میشه. بخشی که به دلیل اهمیت بسیار زیاد با دوربین های مختلف کنترل میشه و برای ورود به اون باید از در بزرگ و حفاظت شده ای عبور کنیم. دری که شباهت زیادی به درب گاف صندوق داره، البته با ابعادی بسیار بزرگتر. دعوت میکنم شما هم با من و آقای اوستی مسئول روابط عمومی کتابخونه آیت الله مرعشی نجفی همراه بشید و با هم وارد گنجینه نسخه های خطی بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مخزن خطی کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله عظما مرعشی نجفی است.
قرآن‌های خطی یکی از مهمترین بخش‌های گنجینه خطی کتابخانه آیت الله مرعشی نجفیه. کهن‌ترین نسخه این بخش دو صفحه از قرآن کریمه که در نیمه نخست سده دوم هجری، یعنی زمان امام محمد باقر علیه السلام، به خط کوفی نوشته شده. اگر قرآن‌های خطی و کهن رو در نظر نگیریم، کتاب‌های گنجینه خطی مربوط به قرن پنجم به بعد هستند که 65% از اونها علوم اسلامی و بقیه سایر علوم رو شامل میشه. اما با هم به سراغ یکی از جالب توجه‌ترین بخش‌های گنجینه خطی بریم.
از کتب ادیان عالم، کتاب‌های مقدس اینها چقدر در اینجا هست؟ ویدای هندوها هست.
خط اوستایی دیندبیری زرتشت رو داریم.
کتاب مذهبی سیک‌ها هست.
خط امهری،
کتاب مذهبی بانیان هست.
خط بلغاری،
کتب قادیانی‌ها هست.
خط چینی،
کتب عهد جدید و عهد قدیم یهود و نصارا با تألیفات دیگر اونها.
خط ارمنی سروده و انجیل،
کتاب‌های زرتشتی‌ها هست. اوستا یا ماسب نامه، دساتیر زردوز یا شرح مقاله گفتار خوش، جلدار خوش، رفتار خوش، این چیزهایی که اسمال زردوشتی ها به قلم معبد های اونها، مهر بابا یا دیگری مثلا.
خط قبطی مغربی، سانسکریت و پهلوی، خط آشوری، خط سنهالی، خط ابرو هست، خط پنجابی یا گجراتی، خط برمه، خط بودایی، این ده فرمان بودا هست و این خط سوریانی.
شنیدن نام این کتاب ها برای بسیاری از بازدید کنندگان شگفت‌آوره، اما شگفت‌آورتر از شنیدن این نام ها مطالبیه که مرحوم آیت الله مرعشی نجفی در ابتدای بعضی از این کتاب ها نوشتند.
در فراز بعضی از کتاب‌ها مرحوم آقا در همون سنین جوانی که کتاب‌ها رو می‌خریدن یک یادداشتی گذاشتن. نوشته کتاب رو خریدن به اجرت دو بار خواندن قرآن کریم. نوشتن کتاب رو خریدن به اجرت سه بار خواندن قرآن کریم به انضمام یک هفته روزه. اگه تعجب کردی بذار نسخه بعدی رو هم ببینیم. نوشته کتاب رو خریدن به اجرت دو سال نماز استیجاری. نوشته کتاب بعدی رو خریدم به اجرت دو ماه روزه نیابتی. کتاب بعدی خریداری شده به سه ماه نماز. نوشته زمانی هم خریدم کتاب رو به اجرت سه ماه نماز که در حال گرسنگی به سر میبرم، یک شبانه روزه چیزی نخوردم.
خدا شاهد است که چه زحماتی و چه رنج‌های فراوانی کشیده شده در تأسیس این کتابخانه.
نوشتن کتاب رو میخواستم بخرم به 3 روپیه در حالی که یک درهم هم نداشتم، لذا بر خودم واجب دونستم 6 ماه نماز رو به جا بیارم در قبال اون شخصی که از من خواسته بود، زمانی که در حال گرسنگی به سر میبرم نه نهار خودم نه شام. کتاب بعدی رو خریدم به اجرت 2 سال نماز، زمانی که در حال گرسنگی به سر میبرم 20 ساعت چیزی نخوردم. یا کتاب آخر که الان مشاهده میکنه اینجا، خریدن به اجرت 4 سال نماز.
با حال تشکر و فلاکت و طلبگی در زمان جوانی به صوم صلات استیجاری، به قرآن استیجاری، به اعمال خیریه استیجاری میگرفتن، قبول میکردن و بچه او را این کتاب ها را خریداری میکردن و همون ساعت که خریداری میکردن وقت میکردن که جمع نشد در ملک بنده که حقیر مستفی بشد، ولی من هیچ وقت مستفی نشدم، واجب الحج نشدم.
گنجینه خطی کتابخونه آیت الله مرعشی نجفی با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیا حفاظت میشه. علاوه بر اینکه دما و رطوبت باید در حد معینی حفظ بشه، حسگرهایی هم در گنجینه نصب شده تا در صورت بروز آتش سوزی در مدت 5 ثانیه تمام اکسیژن گنجینه تخلیه و آتش خاموش بشه. اما این روش‌ها ابزار دست بشره و احتمال اینکه به هر دلیل از کار بیفته یا فعال نشه وجود داره. اینجاست که حجت الاسلام سید محمود مرعشی از یک محافظ معنوی سخن میگه.
ساختمان کتابخانه و 4 مدرسه علمیه که در قم بنیاد کردن، به مهندسش گفته بودن هر وقت خواستی بتون بریزی من رو خبر کن. می آمدن در 4 گوشه این زمین ها تربت سیر شهدا می ریختن و سوال کردن آقا چرا. فرمودن که من بیمه می کنم طلبه هایی که تو این مدارس درس می خونن از مسیر این بزرگواران جدا نشن و کسانی هم که در کتابخانه کتاب میخونن، کتابهای کتابخونه من باعث نشه که اینان انحرافی در زندگیشون حاصل بشه.
گنجینه ای از نزدیک به 2 میلیون کتاب چاپی به زبانهای مختلف، گنجینه نشریات ادواری، گنجینه اسناد مکتوب، گنجینه اشیای غیر مکتوب، گنجینه منابع جغرافیایی و گنجینه آثار بنیانگذار کتابخانه از دیگر بخشای کتابخانه آیت الله مرعشی نجفیه که فرصت نشد به معرفی اونها هم بپردازیم. امیدوارم شما عزیزانی که به شهر قم میاید بتونید از نزدیک از این گنجینه ها دیدن کنید.
و شبان روز چقدر مراجعه کن داره از دانشجوهای جوان، از طلاب علوم دینیه، از محققینی که در تألیفات و تصنیفات مشغولن و اسباب روشنی چشم ایران است به عقیده حقیق.
روزانه به طور متوسط 4000 نفر از این مجموعه استفاده می کنن. روزهای جمعه و شنبه اختصاص به خانم ها داره که پرسنل مربوطه هم خانم ها هستن.
هنگام ورود به کتابخونه و خروج از اون، ظریحی ساده چشم هر بیننده رو به خودش جلب می کنه. این ظریح ساده در بردارنده یک گنجینه نورانیه، گنجینه ای که اگرچه در سال 1369 زیر خاک دفن شد، هیچگاه از یاد و خاطر مردم نخواهد رفت.
در پی یک بیماری در 7 شهریور سال 1369 شمسی برابر 1411 قمری دیده از جهان فرو بستند و با اینکه قبر مناسبی هم در حرم مطهر داشتند، ولی وصیت کردند من رو در راهروی ورودی کتابخانه زیر پای افرادی که دنبال مطالعه آثار علوم آل محمد به این کتابخانه مراجعه میکنند من رو دفن کنید، لذا قبر ایشون هم در اینجا هستش.
بنده قبل از سال 77 که داشتم آماده میشدم واسه آزمون سراسری و بعد از اون که رفتم دانشگاه، در طول دوران دانشجویی از کتابخونه مرعشی من خیلی استفاده میکردم.
بنده حقیقتش از این کتابخونه استفاده نکردم، ولی اونطور که شنیدم یکی از مهمترین و بزرگترین کتابخونه های کشوره و البته گاهی که از این مکان رد میشم ادای احترام میکنم به این مرجع بزرگوار فاطمه میخونم.
من یه پروژه تحقیقاتی داشتم، منابع رو دنبالش بودم که منابع رو فقط پیگیر شده بودم در کتابخانه آیت‌الله مرجع نجفی میشد پیدا کرد. دوستان خیلی با ما همکاری کردن، ازشون ممنونم. این ذخیره ارزشمندی است که اینجا در اختیار دانشجویان و به ویژه طلاب عزیز قرار گرفته.
رفتی و مهرت به دلها زنده میماند. مر اشی